با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب حبقوق، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند در آیات 6 الی 19 در این فصل 5 وای یا هشدار را در ارتباط با حکومت بابل اعلام می کند. و اکنون به بررسی بقیه آیات فصل دوم در این کتاب توجه بفرمایید. در حبقوق فصل 2 آیه 7 می خوانیم: ای کسانی که بر دیگران ظلم کرده اید، طلبکارانتان ناگهان برخواسته بر سرتان خواهند ریخت و شما را که درمانده شده اید غارت خواهند کرد. در این آیه اصل مهم هر که هرچه بکارت را درو خواهد نمود مشاهده می کنیم. خدا می گوید تو اموال دیگران را غارت کردی و روزی افراد دیگری خواهند آمد و اموال تو را غارت خواهند کرد. واقعیت این است که وقتی امپراتوری مادها و فارسها بسیار قوی شد، بابل را از بین برد. شب هنگام جهت آب رودخانه فرات را که از میان شهر بابل می گذشت، به سمت کانالهای دیگر منحرف کردند و از مسیر خشک شده بستر رودخانه به شهر حمله کردند و وارد شهر بابل شدند. فرمانده ماد که سپاهیان را هدایت می کرد از مسیر خشک رودخانه عبور نمود و شهر را به طور ناگهانی گرفت. در حبقوق فصل 2 آیه 8 می خوانیم: بسیاری از قوم‌ها را غارت کردید و حال بقیه قوم‌ها شما را غارت خواهند کرد، زیرا خون مردم را ریختید و سرزمین‌ها و شهرها را با مردمش نابود کردید. انسان تشنه خون، ظلم و حریص است. اکنون به وای دوم توجه نمایید که در ارتباط با حرص و طمع، خودخواهی و جنایتکاری انسان است. در حبقوق فصل 2 آیه 9 الی 11 می‌خوانیم: وای بر شما که از راه‌های نادرست ثروت اندوخته اید تا زندگی امن و راحتی داشته باشید. وای بر شما که قوم‌ها را نابود کرده اید، زیرا ننگ و نابودی برای خود به بار آورده اید. حتی سنگ‌های دیوار و تیرهای سقف خانه‌تان بر ضد شما فریاد برمی‌آورند. در کنار شرابخوری، گناه دیگر بابل حرص و طمع بود. طمع‌کاری ایشان بسیار بد و شریرانه بود. آنها چیزهایی را می‌خواستند که به آنان تعلق نداشت. خدا به ما گفته است که نباید به مال و ثروت و همسر همسایه خود چشم طمع داشته باشیم تا زندگی امن و راحتی داشته باشید. این وضعیت بابل بود که مانند عقاب احساس می کرد هیچ کس نمی تواند به لانه اون نفوذ و حمله کند. ننگ و نابودی برای خود به بار آورده اید. حتی سنگ‌های دیوار و تیرهای سقف خانه‌تان بر ضد شما فریاد برمی‌آورند. بابل داوری و مجازات خدا را بر خودش آورد چون حرص و طمع فراوان داشت و خونریز و ظالم بود. حتی سنگ‌ها نیز بر ضد او فریاد برمی‌آوردند و آنان را محکوم می‌ساختند. در مقابل این وضعیت، در زمان زندگی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین، وقتی رهبران مذهبی سعی کردند که انبوه جمعیت را ساکت کنند، انگامی که برای خداوند هوشیانا می سراییدند، در لوقا فصل 19 آیه 40 خداوند به ایشان گفت: اگر آنان ساکت شوند، سنگهای کنار راه بانگ شادی برخواهند آورد. وای سوم در ارتباط با قتل و جنایت، ستم و خشونت آنان است. در حبقوق فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم: وای بر شما که شهرها را با پولی که از راه آدم‌کشی و غارت به دست آورده اید می‌سازید. این روش نابود کننده‌ای بود که باعث موفقیت و نابودی امپراتوری بابل شد. آنها از طریق جنگ ثروتمند شدند. دوست من، اگر به تاریخ گذشته بشریت نگاه کنید، بایستی به این نتیجه برسید که با توجه به روشی که انسان بر روی زمین زندگی کرده است، باید انسان موجودی دیوانه و بیمار روحی بوده باشد. در واقع انسان دچار بیماری روانی است و بیماری او یک طبیعت گناه آلود است که نمیتواند راه خیش را پیدا کند. انسان تصور میکند در آنچه انجام میدهد به درستی عمل میکند. انسانها هرگز جنگی را نطلبیده و حمایت نکردند مگر اینکه فکر میکردند کار درستی را انجام میدهند. در اینجا محکومیت بابل از سوی خدا را می‌بینیم، ولی آنچه در این متن گفته شده را می‌توان در هر دوره زمانی و در ارتباط با هر کشور دیگر امروزی که انتخاب کنید نیز عنوان نمایید. حبقوق فصل 2 آیه 13 می‌گوید: زیرا دارایی خدا نشناسان دود شده به هوا می‌رود و دسترنج آنها نابود می‌شود. خداوند قادر متعال چنین مقرر کرده است. در ارتباط با این آیه به ملت‌هایی در دنیا فکر کنید که ثمرات زحمات و تلاش‌های آنان از بین رفته است. به جای اینکه دنیای بهتر بسازند، در مسیر نابودی خود و ملت‌های دیگر حرکت کردند. به عنوان مثال به یونانیان نگاه کنید که ساختمان‌ها، بناهای عالی، مجسمه‌های زیبا و آثار هنری با ارزشی را به وجود آورده و از نظر ادبیات پیشرفت‌هایی را داشتند، ولی در واقع مدت زمانی بیشتری را صرف خرابی و نابودی دنیا کردند. اگر مسیر اسکندر کبیر را به سوی آسیا دنبال کنید، خواهید دید که آنها هیچ فایده و ثمری برای دنیا یا آن روزگار جز نابودی و ویرانی بر جا نگذاشتند. شهری پس از شهر دیگر و تمدنی پس از تمدن دیگر را از بین بردند. این علامت مشخص و خشونت آنان بود. ویژگی بابل، یعنی ملتی که حبقوق در مورد آن نبوت کرده است، نیز همینطور بود. در حبقوق فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم: همان گونه که آبها دریا را پر می‌کنند، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند جهان را پر خواهد ساخت. این هدف نهایی است که خدا به سوی آن در حرکت است. این هدف زمانی به انجام خواهد رسید که خداوند عیسی مسیح به زمین بازگردد. در این رابطه به کتاب اشعیا فصل 11 آیه 9 نیز توجه بفرمایید. حبقوق فصل 2 آیه 15 میگوید: وای بر شما که همسایگان خود را در زیر ضربه هایتان مانند آدم های مست بی حال و گیج می کنید و در آن حال از رسوایی آنان لذت می برید. این موضوع کمی متفاوت است با شرابخواری که در حبقوق فصل 2 آیه 5 عنوان شد. در آنجا گفته شد به درستی که شراب فریبنده است. اما در اینجا با توجه به متن آیه در زبان اصلی گفته می شود: وای بر کسی که همسایه خود را می نوشاند و بر تو که زهر خیش را ریخته او را نیز مست می سازد تا برهنگی او را بنگری. واقعیت غم‌انگیز این است که شراب انسان را به سوی انجام اعمال غیر اخلاقی و زشت هدایت می کند. شراب سبب می شود تا اصول اخلاقی در هم شکسته شوند. شراب باعث می شود که انسان ها گناهانی را انجام دهند که شاید در حالت عادی و در هنگام هوشیاری انجام نمی دهند. بسیاری از گناهان، بیشرمی و حتی جنایت ها در اثر مصرف بیش از حد شراب می باشند. امروزه در اکثر کشورهای دنیا شراب و مصرف مواد مخدر به طور جدی مشکلی خطرناک به شمار می رود که جامعه بشری را تهدید می کند. در این کشورها حتی در میان افراد تحصیل کرده، در دانشگاه‌ها و در مراکز هنری، سیاسی و اقتصادی نیز آلودگی به شراب و مواد مخدر گسترش یافته است. نکته جالب توجه این است که از یک سو شاهد انواع روش‌های مبارزه با شرابخواری و مصرف مواد مخدر در این کشورها هستیم و دولت‌ها مراکز متفاوتی را برای کمک به افراد معتاد به این نوع مواد را ایجاد کردند، ولی از سوی دیگر شاهد انواع تبلیغات و امکانات دسترسی و استفاده از انواع مشروبات و مواد مخدر در این سرزمین ها می باشیم. تجارت تهیه و فروش شراب و مواد مخدر در دنیای امروزی یکی از پردرآمدترین و موفقترین تجارت ها می باشد. این وضعیت مانند بیمارستانی است که افراد سالم را به آنجا آورده و به آنها انواع میکروب‌های بیماری را تزریق کرده و سپس آنها را در بیمارستان درمان می‌کنند تا سلامتی خود را به دست آورند و این زنجیر تکراری را ادامه می‌دهند. امروزه انسان‌ها با روش‌های غیر مؤثر و نادرست خود را سرگرم به مشکلاتی کردند که خودشان آنها را ایجاد کردند. بسیاری با افکار و راه حل‌های غیر منطقی خود را فریب می‌دهند. این محکومیتی است که در این آیه بر علیه بابل اعلام شده است. خدا در واقع به آنها می‌گوید شما دیگران را مست می‌کنید. نه تنها خودتان مست می‌شوید، بلکه باعث مستی و گمراهی دیگران نیز می‌باشید. یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی فرهنگ اعتیاد به مواد مخدر در میان جوانان است. تحقیقات نشان داده که اکثریت جوانان معتاد از خانواده‌های معتاد به شراب یا مواد مخدر می‌آیند. وقتی پدر یا مادر دچار استفاده از این مواد است، چه عاملی واقعا می‌تواند مانع شود که فرزندان این خانواده نیز معتاد به شراب یا مواد مخدر نشود؟ در واقع در چنین خانواده‌ای فرزند مقصر اصلی نیست، بلکه پدر یا مادر معتاد مسئولیت آلودگی فرزندانشان به اعتیاد را بر عهده دارند. به این ترتیب طبیعی است که فرهنگ اعتیاد گسترش پیدا کرده و افراد بیشتری را آلوده کند و در نهایت باعث فساد و نابودی جامعه و یک کشور شود. به نظر من پشت سر مشکل مواد مخدر شرابخواری است. امروزه در بسیاری از جوامع در کنار مواد مخدر در واقع شرابخواری خطر و تهدید اصلی برای نابودی و تباهی کشورها می باشد. اما توجه کنید که در آیه بعدی چگونه شرابخواری به سوی اعمال غیر اخلاقی زشت هدایت می کند. در حبقوق فصل 2 آیه 16 می خوانیم: به زودی شکوه و جلال خود شما به ننگ و رسوایی تبدیل خواهد شد و شما پیاله داوری خداوند را خواهید نوشید و گیج شده به زمین خواهید افتاد. شرابخواری به سمت اعمال غیر اخلاقی هدایت می کند، به سمت طلاق و از هم گسسته شدن پیوندهای خانوادگی و فرو ریختن خانه و خانواده هدایت می کند. شرابخواری به سوی زندگی گناه آلود هدایت می کند. افراد شرابخوار در هر مقام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا مذهبی باشند، احترام خود را از دست می دهند. کسانی که ادعای صداقت و درستی کرده و سعی می کنند با سخنان خیش نشان دهند به فکر مردم و رفاه اجتماعی هستند و حاضرند به جامعه خدمت کنند، تمام اعتبار خود را از دست می دهند وقتی آشکار می شود که معتاد به مشروب یا مواد مخدر هستند. اجازه دهید بپرسم چگونه می توان برای دولت و حکومتی احترام را نگه داشت وقتی چنین اعمالی در میان آنان رواج دارد؟ چگونه آنها که آلوده به شرابخواری یا مصرف مواد مخدر هستند می توانند انتظار احترام و حمایت مردم را داشته باشند؟ چگونه چنین افرادی می توانند واقعا تصمیمات درست برای رهبری و اداری کشورشان بگیرند؟ بعضی از اعمالی که در دولت‌ها و حکومت‌ها انجام می شود واقعا باعث شرمساری مردم و هر انسان درستکار است. دوست من، حبقوق سالها پیش درباره این واقعیت اجتماعی سخن گفته و آن را محکوم نموده است. خدا میگوید دلیل این که میخواهم بابل را نابود کنم به خاطر این گناهان است. در حبقوق فصل دعایی 17 میخوانیم جنگل های لبنان را از بین بردید، اما خود شما نابود خواهید شد. حیوانات آنجا را به وحشت انداخته کشتید، پس حال برای تمام آدم کشی ها و ظلم و ستمی که در سرزمین ها و شهرها کرده اید، وحشت زده کشته خواهید شد. خشونت یکی از میوه‌هایی است که از شرابخوری می‌آید. توجه می‌کنید که انواع اعمال و رفتار غیر اخلاقی و زشت از شرابخوری هدایت می‌شود. فرهنگ اعتیاد، اعمال جنسی غیر اخلاقی و فساد اجتماعی، افزایش طلاق و خشونت، همگی گناهانی است که شرابخوری تأثیر زیاد بر آن دارد و این نوع گناهان در اکثریت جوامع امروزی دنیا به عنوان خطرات جدی برای جامعه محسوب می شوند. پنجمین وای محکومیت بزرگترین گناهی است که خدا در اینجا اعلام کرده است. در حبقوق فصل 2 آیه 18 الی 19 می خوانیم از پرستش بت‌هایی که به دست انسان ساخته شده اند چه فایده برده اید؟ آیا آنها توانستند چیزی به شما یاد دهند؟ چقدر نادان بودید که به ساخته دست خودتان توکل کرده اید. وای بر آنانی که از بت‌های چوبین و بیجان خود می‌خواهند که به پا خیزند و ایشان را نجات دهند. و سنگ‌های بی‌زبان انتظار دارند که سخن بگویند و ایشان را راهنمایی کنند. بیرون بت‌ها با طلا و نقره پوشانده شده است، ولی در درونشان نفسی نیست. در واقع شرابخواری بزرگترین گناه نیست. بزرگترین گناه بت‌پرستی یا مذهب دروغین و روی آوردن به بت و هر چیز دیگری به جای پیروی از خدا است. این بدترین گناه می باشد. در کتاب داوران یک اصل مهم در ارتباط با دولت و حکومت بیان شده است. اصلی که در کتاب اشعیا نیز به طور روشن معرفی شده است. تمام پیامبران نیز به نوعی همین اصل را عنوان کردند. این اصل مهم چنین است. برای نابودی و سقوط یک ملت 3 قدم وجود دارد. قدم اول ارتداد مذهبی است. قدم دوم فساد اخلاقی می باشد و سومین قدم هرج و مرج سیاسی است. و اینها قدم هایی هستند که در طول تاریخ دنیا باعث از بین رفتن ملت ها شدند. این مسیری است که همیشه به همین صورت اتفاق افتاده است. دقت کنید که مشکل مقدماتی و ابتدایی هرگز هرج و مرج سیاسی یا نظامی و بیقانونی اجتماع نبوده است. همچنین فساد اخلاقی نیز مشکل اولیه نبوده، هرچند که این اوضاع نیز بسیار بد هستند، ولی ریشه مشکل و قدم اول برای سقوط یک کشور ارتداد مذهبی و روحانی یا دوری انسانها از خدای زنده و حقیقی بوده است. این واقعیتی است که امروزه نیز در بعضی از کشورهای دنیا قابل مشاهده است و نشان دهنده آغاز سقوط این جوامع می باشد. بررسی واقع بینانه و بدون تعصب در اوضاع اجتماعی کشورهای دنیا بدون در نظر گرفتن شعارهای سیاسی و تبلیغات امیدوار کننده ظاهری در مورد آینده آنها به طور آشکار واضح می سازد که اکثریت جوامع دنیا بدون توجه به اینکه چه نوع دین و مذهب یا اعتقادی در آنها حاکم است در یک شرایط بحرانی از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سر می‌برند که باید با صراحت گفت عامل اصلی و ابتدایی برای این اوضاع خطرناک و هشدار دهنده دوری جامعه از خدای زنده و حقیقی و در واقع پرستش انواع مذاهب و مکاتب دروغین در میان مردم می باشد. این اصل بزرگ که حبقوق نیز در کلام خدا نوشته است در ارتباط با ملت بابل به انجام رسید و عامل نابودی آنان شد. سقوط یک ملت با بت‌پرستی شروع می شود. یعنی با بازگشت و دوری از خدای زنده و حقیقی شروع می شود. شاید فکر کنیم که امروزه بت پرستی مانند ایام گذشته وجود ندارد و امروز تعداد زیادی نیستند که در مقابل بت‌ها سجده کنند. اما واقعیت چیست؟ امروزه بسیاری از مردم دنیا بت پول را می پرستند. بسیاری بت سکس و شهوت را می پرستند و بسیاری لذت و خوشگذرانی را می پرستند. مردم و زنان زیادی برای رسیدن به قدرت و شهرت حاضر شدند ارزش و آبروی خود را از دست بدهند. اجازه دهید بگویم به هر چه خودتان را بسپارید، هر چه تمام وجود شما را در اختیار بگیرد، بت و خدای شماست که می پرستید. دوست من، آن چیز یا آن شخص یا آن اعتقاد خدا و بت شما می باشد و خدا این کار را محکوم نموده است. خدا می گوید که خدای غیوری است و نمی تواند این وضعیت را بپذیرد. خدا در واقع می گوید من تو را خلق کردم، من تو را نجات دادم و من تو را می خواهم. وقتی یک انسان از خدا روی برمی گرداند، بدترین کاری است که یک انسان می تواند انجام دهد. در حبقوق فصل دعایی 20 می خوانیم، خداوند در خانه مقدس خیش است، پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد. شخصا معتقدم که این آیه به آینده نگاه می کند، زمانی که خداوند عیسی مسیح به زمین بازگردد. در آن زمان که او در معبدش اینجا روی زمین است، تمام زمین در مقابل او ساکت و خاموش خواهد بود. تمام سر و صداها، تمام آشوبها، تمام اعتراضات، تمام سردرگمیها و استرابها در آن زمان ناپدید خواهد شد. اما همچنین حقیقت دارد که این آیه برای زمان حال نیز کاربرد دارد. دلیل تمام مشکلات و سختی هایی که امروزه در روی زمین است این می باشد که انسان در حضور خداوند تعظیم نکرده و او را نمی پذیرد، با اینکه در جایگاه آسمانی است و در معبد پرجلال خیش نشسته است. آیا عالی و باشکوه نبود که تمام رهبران و حاکمین سیاسی برای یک هفته سکوت می کردند؟ آیا عالی نبود که تمام واعظین و مسیحیانی که در برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی صحبت می‌کردند ساکت می‌شدند؟ آیا عالی و پرجلال نبود اگر تمام کسانی که اینقدر زیاد حرف می‌زنند سکوت کرده و در حضور خدای قادر انتظار می‌کشیدند؟ خداوند در خانه مقدس خیش است، پس تمام جهان در حضور او خاموش باشند. اما مزمور 2:1 با سؤال چرا شروع می شود، همانطوری که حبقوق نیز سؤالهایش را مطرح کرد. چرا قوم ها شورش می کنند؟ چرا مردم بی جهت توطئه می چینند؟ چرا این همه سر و صدا و آشوب؟ چرا این همه اعتراض؟ چون آنان همگی از خدا بسیار دور هستند. ملت‌های دنیا امروزه فراموش کردند که خدا در جایگاه آسمانی خود است. این سخن اشتباه است که خدا در آسمان خود است و همه چیز بر روی زمین درست است. خدا در آسمان و جایگاه مقدس خیش است، ولی همه چیز بر روی زمین در اشتباه است، چون انسان به درستی با خدا رابطه ندارد. مشکل امروزی دنیای ما مشکل رابطه انسان با خدا می باشد. دوست من، فقط یک راه وجود دارد برای اینکه رابطه میان انسان و خدا درست شود. در حبقوق فصل 2:4 خواندیم، درستکاران با ایمان به خدا زندگی می کنند. تنها راه ایمان به خداوند عیسی مسیح نجات دهنده بشریت است که حاضر شد برای نجات انسانها جانش را به عنوان کفاره فدا کند و از مردگان برخاست و در دست راست خدای متعال است و برای تمام ایمانداران شفاعت می کند و روح القدس را فرستاده است تا درون پیروانش ساکن شده و آنان را در زندگی روزانه تا زمانی که در این دنیا هستند هدایت کرده و آرامش دهد. هر که به عیسی مسیح ایمان آورد، به شادی و آرامش حقیقی در این دنیا و زندگی جاودانه در حضور خدای زنده خواهد رسید.